خارج اصول فقه، جلسه 79، سه‌شنبه 4/2/1403.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. قرار شد که با شما در ارتباط با صیغة الامر مطالبی رو بیان کنیم. اولین مطلب مربوط میشه به معانی صیغة الامر. اضافه ما رو هم توجه داشته باشید و دوائی استعمالاتها، این تیتر بحثه. یعنی صیغه امر چند معنا داره و انگیزه مستعمل در صیغه امر چیه؟ چند تاست؟ گویا معنا غیر از داعیه. وقتی این دوتا رو کنار هم میاریم، بنا شد عطف ما هم که عطف تفسیری نباشه، بخواییم های عبارت عوض کنیم. پس هم معنا رو باید یاد بگیریم هم داعی. این بس برای کسانی که اولین بار دارم بر میخورند. میدانید بسیار بسیار بحث مهم و ارزشمندیه، ولو در درس ها نوشته های علما ازش زود عبور میکنن، ولی بحث مهمیه. درست بحث اصول فقهی نیست کلیتش، ولی یه بحث معرفتی ادبی لغویه که یک فاضلی باید بداند. بله، چون احتمال میدم شما اعزه قبلنم این بحث رو از ما شنیده باشید، چون ما در مادت الامرم اشاره میکردیم. من با لحاظ اون بحث اینجا خیلی مختصر اشاره میکنم و البته نکاتی داره که اون نکات دیگه جدیده، باید دقت کنید. اینه که محضر شما میگم اگر کسی حتی همینو یه موضوع پایان نامه بکنه، یه رساله دکتری بکنه، یه پروژه، مقاله، نمیگم چون فراتر از مقاله است، ارزش داره. حالا شما متمرکز بشید رو صیغه امر، اون کلیت بحثه، بیایم رو صیغه امر. آقایان علمای، باید بگیم که لغت دیگه، علمای ادب، اشکال هم نداره بگید علمای اصول، چون گاهی اصولی هم این کارو کردن. آقا علمای اصول تا 24 معنا برای صیغه امر شمردند. من که قدیم ها خب فرصت بیشتر و حال بیشتر و اینا داشتم، تو یاد داشتم نوشتم تا 24 معنا شمردند. حتی ممکنه شما مثلا رصد کنید بیشترم پیدا کنید، چون اینا حد که نداره. مثلا گفتن یکی از معانی ام طلبه، و این که دیگه روشنه، طلب الفعل، مثل اینکه خدای متعال میفرماید اقیم الصلاة، طلب دیگه. یکی از معانی امر مثلا تعجیز، در قرآن کریم داریم افعلوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد بکنید، اما بعدن حسابتون رو میرسیم، نمیخواد طلب کنه که افعلوا ما شئتم. تو فارسی هم میگیم که هر کار دلت میخواد بکنی بکن، باشه حالا یه جایی بالاخره مثلا. یا گاهی مثلا تمسخر زق انک انت العزیز الحکیم، در قیامت پناه بر خدا به این مهر درشتای متکبر مستکبر میگن زق، بچش عذاب رو، تو که عزیز حکیم بودی، از چیه؟ عزیز کریم بودی، حالا بچش. شاید این خطاب به بسیاری از سران و سیاستمدارا در آخرت بشه، حتما میشه، شاید نمیخواد. ببینید آقا، این دیگه میدونید یه آدمی میخواد، گفت شب دراز و قلندر بیکار. البته بد نیست جمع کنه، از فرصتش استفاده کرده، گفت شب دراز قلندر بیکار. آقا تا 24 تا شمرده، من مطمئنم بیشتر از این هست. اصلا دایی میدونید که دایی حد نداره، دایی یک انسان در استعمال یه صیغه حال بالاخره معنا حد داره. بنده نمیتونم یه معنا اضافه کنم یا یه معنا کم کنم، ولی دایی اینجوری نیست، دایی اینجوری نیست. من گاهی این مثال رو براتون زدم، باید یادتون باشه. میگم مثلا یه نفر میگه که خب الحمدلله من دیشب نماز شب خوندم، مثلا سر کلاس میگه همین من دیشب نماز شب خواندم، معناش که معلومه، من دیشب نماز شب خواندم، معنا معلومه. اما ممکنه این جمله آقا به انگیزه های مختلف گفته بشه. مثلا یه انگیزش این باشه که میخواد یاد شاگردا بده، که شاگرد بگه بابا استادی که با این کمر و پا و فلان نماز شب میخونه وای به حال من، یعنی میخواد تربیت شاگرد کنه، داییش تربیت شاگرده. بعضی وقتا انگیزش مثلا پشت سرش گفتن ایشون تا صبح میخوابه، ایشون ناراحته که چرا این حرفو به من میزنید، من نماز شب میخونم که مثلا رفع تهمت کنه از خودش. حتی چیزای دیگه، حالا الان ببین همین یه جمله ساده که من گفتم ممکنه به انگیزه های مختلفی ابراز بشه. پس حد نداره این، ولی خب تا 24 معنا و دایی شمردن. آقای آخوند بلدید، ایشون معتقده ما نباید بین معنا و دایی خلط کنیم، از اون چیزای خوب کفایه، البته کفایه همش خوبه، حالا همش که اشتباه کردم، اون قرآنه که همش خوبه، ولی عموماً میدونید ارزشمنده، کتاب ارزشمندیست، ولی از اون چیزایی که شاخصه و من خودم اولین باری که برخوردم، چون این نکته رو ما از قدیم داشتیم دنبال میکردم یارگیری بشه و کسی پیدا کنیم، تو کفایه که من دیدم یادمه که خب خیلی چشم نواز و گوش نواز بود و مطبوع بود. آقا ایشون میفرماید ما باید فرق معنا با دایی رو داشته باشیم، یعنی اشتباه نکنیم، بی خود دایی رو جزء معنا نیاریم، البته معنا رو هم جزء دایی حساب نکنیم. اون وقت نتیجه این میدونید چی میشه؟ ایشون میگه که از این 24 تا، اسم 24 تا نمیاره، این من میارم، میگه از این 24 تا 23 تا 28 تا هر چی باشه معنا واحده، دوائی متعدده. میگیم آقای آخون حالا تو خود همین صیغه عام معنا چیه؟ میفرماید معنا جامع همه اینا. کفایه به این روشنی نیستا بگم بتونم گول نخورید بعد کفایه رو شب مطالعه کنید، به این روشنی که آلمان میگم نیست، ولی قطعا منظور ایشون اینه. ایشون میگه که معنا یه چیز بیشتر نیست، که در واقع جامع اوناست. نگاه برگه نکنید، بگید به نظر شما چه معنایی باید بگیم تو صیغه عام که تو همه باشه ها، تو همه باشه، جامع باشه. ایشون میگه انشاء و طلب، همین انشاء میکنه با صیغه گوینده طلب را، انشاء و طلب. حالا فلش بزنی جلو به انشاء و طلب، انگیزه رو بنویسید. گاهی انشاء طلب به انگیزه بعث، یعنی تحریک، که معمولا اینه، ولی گاهی انشاء طلب به انگیزه تهدید، به انگیزه مسخره کردن، چه میدونم، به انگیزه تعجب. مثالاش هم زدم براتون الان چند تاشو اینا. پس معنا واحده دوستان، دیگه حقیقی و مجازی هم نداریم. این که میگم کفایه اینجا گولتون نزنه دقت کنید همینه، چون این تعابیر نیست، یه معناست، اما این انگیزه های مختلف. بعد میفرماید و یحتمل تو همین 24 تا 26 تا 22 تا یه معنای حقیقی درست کنیم، بقیه مجازی باشه. این فرقش با قبلی چی شد؟ خیلی فرق کرد، اصلا همش فرقه. وچه اول حقیقی و مجازی درست نمی کرد، می گفت اصلا اون دائی ها معنا نیست، یه معناست، انشاء و طلب، تمام. حالا این انشاء و طلب ممکنه انگیزهای زیادی داشته باشه، اما الان با یحتمل می فرماید ممکنه بگیم انشاء و طلب به دائل بعث و تحریک. بگنم تو برگه ها اگه داشته باشید بحث اومده، کلمه بحث غلطه، بحث درسته. اگر برگه رو اصلاح نکرده باشیم، قبل از داده باشیم به شما، به دائل بعث و تحریک، همون معنای معروف عام طلب، اینو بگیم حقیقیه، بقیه شو بگیم چیه؟ مجازیه. پس دو تا احتمال داد آقای آخون، و میدونید این دو احتمال بینهما فارق واضح. حالا اگه امروزه باشه آقایون اینا رو میان شماره میزنن، قشنگ درست میکنن، دی حال کفایه است دیگه، کفایه پشت سرم میره جلو، ولی خب شما باید در بیارید. این میخواد اولین مطلب درس امروز حساب کنیم. بعضی از عائزه که قدری دیرتر اومدن، پس اینطور شد، ما بحثمون در صیغه الامر، صیغه امر مثل خیلی چیزای دیگه یه معنا داره و چند تا دایی تا 24 تا دایی. در تحلیل این واقع دو تا راه آقای آخون ارائه میدن، یه جامعه درست کنیم بقیه همه بشه دوائی، دیگه حقیقی و مجازی هم نگیم، یه معنای حقیقی داره تو همش هست، انگیزه ها فرق میکنه، اصلا پای مجاز هم تو کار نیست. دوم نه، تو اینا یکی رو برداریم معنای حقیقی حساب کنیم، بقیه رو مجازی. خب دوستان این نکته رو داشته باشید که ما این مدل کار رو خب در جاهای دیگه هم به کار میبریم. این هازا تمام الکلام در مطلب اول درس امروز. خب اینجا میخواد یک نفسی بکشید، یه بسم الله میگیم. مطلب دوم، بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب دوم که باز مطلب قشنگ و خوبیه، مطلب جالبیه، اینه که آقای آخون میگن این حرفی که من امروز زدم در سایر سیاق انشائی هم میاد، یعنی داره توسعه میده، یعنی معنا داریم، داعی داریم، حالا یا یک معنای حقیقی درست کنیم بقیه مجازی، یا اصلا همه رو بگیم حقیقی، معنا اصلا متعدد نیست، دو تا رفتار شد دیگه. در سایر سیاق تیتری که من زدم، بله اینه دیگه، تیتر رو نگاه میکنید برگر، و جریان و هاکذا شأن فی غیر صیغة الامر ایزن، درسته؟ صفحه 264 264. من این روزا آمار برگ از دستم در رفته چون دستگاهم خرابه، نمیدونم دارید یا ندارید این شماره رو. بله، جریان همین وضعیت هاکذا شأن، یعنی همین وضعیت در غیر صیغه امر از سایر سیاق. خب اول یه چند تا مثال بزنید به سایر سیاق، من ببینم آماده هستید. صیغه استفهام، استفهام انشاست دیگه، استفهام، تعجب، ترجی، تمنی، فلیت الشباب و یعود و یوما فاخبره بما فعل مشی بود، داشتیم دیگه تون کجا بود، مغنی بود، کجا بود میخوندیم، لیت شباب و یعود و یوما، متاسفانه بر نمیگرده، قدر جوانیتون و فضلا، رفتم تو پرانتز زود میام بیرون. یک شاعری داره شیراز، توللی شیرازی، من سر قبرش رفتم، نمیدونم تو حافظه تو سعدیه کجاست، میگه که در جوانی به خود میگفتم شیر اگر پیر هم بود شیر است، بالاخره شیر شیره، چون به پیری رسیده فهمیدم پیر اگر شیر هم بود پیر است، پیر اگر شیر هم بود پیر است. دیدم من اونایی که تو جوانیشون مثل یوزپلنگ بودن، مثل یوزپلنگ میدوید، ورزش میکرد، فعالیت میکرد، این آخره روزش اگر پشه روش مینشست واسه یه نفر پشه رو ازش دور کنه. قدر جوانی رو دوستان بدونیم. بگذرم، پرانتز بسته. آقایون سایر سیاق هم همین وضعیت رو داره. حالا میخواد روی یه مثال متمرکز بشیم، خیلی پخش نشیم. استفهام، استفهام میدانید که اصلش طلب الفهم، بله طلب الفهم، ولی تا دلتون بخواد استفهام به دوائی مختلف میاد. مرحوم ابن هشام تا 7 تا میشماره، البته نگید 8 تا ها، اون یکیش استفهام نی، تسویه است، اون هیچ، ولی غیر از تسویه 7 تا انگیزه میشماره. مثلا اصلش که نمیگه، اون که قبلا گفته استفهام به انگیزه فهمیدن، مثل سوالی که ممتحن واقعا از شاگرد میکنه، یا یک کسی مثلا از شما یه آدرسی میپرسه، فیضی آقا کدوم طرفه، حرم کدوم طرفه، طلب الفهم. اما تا دلتون بخواد استفهام انگیزه‌های مختلف داره. حالا طبق مبنای ما که نمیشدم شماره بزنی، مثلا تو دادگاه وقتی قاضی از متهم سوال میکنه، بعضی وقتا میخواد اقرار بکشه، وگرنه پرونده روشنه. سوالی که خدای متعال در قیامت از متهم میکنه، یا حتی از غیر متهم، اعنت قلت للناس تخزونی و امی الهین من دونی؟ این سؤال روز قیامت از جناب عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام میشه. اعنت قلت، البته اینجا تقریر نیست، نمیخواد اقرار بگیره خداوند، میخواد افتضاح اونایی که این حرفا رو بستن، خدا و ابن و روح القدس درست کردن. حالا ببین این چه انگیزه‌ای میتونه باشه. یک کسی اینجوری بگه تو گفتی که جناب عیسی عرض کنه خدا یا من نگفتم، من نگفتم. خب این یه انگیزه است. تو دادگاه انگیزه تقریره. خیلی از انگیزه‌ها میدون انکاره. الیس الله بکافن عبده، این انکار ابطالیه. اگه توش توبیخ هم باشه، انکار با توبیخ، با ابطال، با توبیخ. گاهی تعجبه، تو این کارو کردی فلانی، اصلا انتظار نداشتیم ما. تعجب. گاهی ستایشه، آفرین تو این حرفو زدی، مثلا میخواد مدحش کنه، میخواد ذمش کنه. آقا میگم که به 6 تا 7 تا و اینا دره، کسی میتونه زیاد. آقا اینا همون وضعیت جاریه. همون وضعیت جاریه یعنی چه؟ یعنی بگیم استفهام یک معنا داره، اونم طلب الفهم. من تا طلب الفهم گاهی برای واقعا فهمیدن کشف واقعه، گاهی چی گاهی چی گاهی چی، طلب الفهم. البته اگر احتمال دوم رو هم بدیم، بگیم یکی از این، مثلا بگیم استفهام برای طلب فهم، چی میشه که بخواد واقعا کشف حقیقت بشه براش، حقیقت بقیه باشه مجاز، از معانی باشه بگیم مجاز. مثلا اینم همون مدل. آقای آخون اینجا خوشحال از کاری که کرده، میفرماید خدا رو شکر. با این نظر ما یه شبهه‌ای که گاهی پیش میاد حل شد. اون شبهه چیه؟ میدونید ما در قرآن استفهام کم نداریم. استفهام، خب در خدای متعال استفهام رو چگار کنیم؟ بگیم خداوند طلب فهم میکنه برای کشف واقع؟ العیاذ بالله، ابدا. یا مثلا ترجی، فلولا نفر من کل فرقه طائفه لعلهم یحذرون، درسته؟ میگفتن لعله برای ترجیه. حالا ترجی من و شما بکنیم به این امید که مردم آدم بشن، اما خداوند که نمیتونه بگه به این امید. یا تمنی، حالا ببینید در قرآن از الفاظ تمنی اومده یا نه، که خدا تمنی کرده باشه. آقای آخون میفرماین این کلمات حمزه، حل، لعله، لیته، اینا در کلام خداوند بیاد، نمیخواد بگید منسلخ شده از معناش، منسلخ شده، نه خیر، تو خود معنا قوتوره، منتها معنا گاهی برای، بفرمایید، گاهی برای طلب فهم حقیقتن، گاهی نه، همون که ابن هشام گفت برای انکار، برای ابطال، برای تقریر. حالا البته تو لعله و اینا باید یه چیز درست کنیم ها. مثلا تو لعله هم یرجعون بگیم به انگی ترجیه، به انگیزه مثلا ابراز علاقه، مثل مثلا پدری که به پسرش میگه پسرم من کمکت میکنم برو حوزه درس بخون، انشاءالله مجتهد بشی. مثلا حالا فرض کنید پدرم علم داره، چون میخوایم جای خدا قرار بدیم دیگه، باید بگیم مثلا میخواد ابراز علاقه بکنه که من اینو دوست دارم. گاهی ترجی رو در قرآن به ابراز محبت، ابراز علاقه برگردوندن که در خدا درست بشه. پس این هم حواستون باشه. یه دفعه یه سوالی شد دانشجویی، یه شخصی ازتون پرسید که خداوند، این سوالو در مورد امتحانات خداوند هم میکنن دیگه، میدونید که خداوند برای چی امتحان میکنه. امتحان یعنی اختبار، طلب آگاهی که طرف چند مرده به قول معروف حلاجه. خب این که خداوند میدونه، وقتی میدونه چرا امتحان میکنه؟ جواب میدن که حالا بعضی ها میگن مثلا امتحان برای اینکه جوهر طرف رشد بکنه، نظام خلقت اقتضا میکنه. حرفایی که زدن آخر میدونید خود قرآن هم گاهی به این شبهه دامن میزنه، چون بعضی داره که ما شما رو امتحان میکنیم لنبلوکم ایکم احسنو، بگید آقا عملا، تا امتحان میکنیم ببینیم کدومتون احسن العملی، تا بفهمید. خب این مشکل میشه. خب طبیعتاً چون رو حرفی که پیروز زدم، ما باید متشابهاتو به محکمات برگردونیم و جزء ضروری قرآن، ضروری دین، ضروری اسلامی که خداوند متعال عالم به ما کان، ما یکون، ما سیکون. حالا اگه در مورد غیر خدا هم کسی برخی شبهاتو بکنه، در مورد خدا که دیگه شبه نکرده کسی. خب باید توجیه کرد دیگه، باید توجیه کرد. پس آقایون مطلب دوم این شد، مطلب دوم که همین برنامه‌ای که در صیغه گفتیم، تکرار میکنم، ما در صیغه دو چیز گفتیم، یا بگیم معنا واحد است و همه اینا داعیه، یا یه معنای حقیقی تو اینا درست کنیم بقیه بگیم معانی مجازیه. این در سایر سیاق هم که مثالاشو زدیم هست. آقای آخوند در آخر این مطلب میگه با این توضیحاتی که من دادم، یک ثمره مهمی شما کشف میکنی. ثمره مهم اینه که داعی معنا نیست. اگر بعضیا اینا رو معنا شمردند، اشتباه کردند. و منه ظهر ان ما ذکر من المعان الكثيره لصيغه الاستفهام ليس كما ينبغي ایزن. همینطور که در صیغه ام درست نیست، در استفهام هم درست نیست. میدونید اشاره به کدام عبارت داره؟ اگر ما فرض کنیم آقای آخون مغنی یادش نرفته بوده اواخر، این اشاره به مغنی داره. مغنی که بلدید، ابن هشام، وقتی که میرسه اینجا همه دعایی رو معنا حساب میکنه. مغنی رو نباید یادتون رفته باشه این قسمت. میگه فصلون قد تخرج الهمزتو عن الاستفهام الحقیقی. گاهی همزه از استفهام حقیقی خارج میشه. فتردو لسمانیت معان. هشت تا معنا داره، همه مجازی، همه میگه معنا لسمانیت معان. آقای آخون میگه چرا میگی معان؟ اینا معنا نیست، حتی مجازی. حتی خودش احتمال داد، ولی حرف اصلی آقای آخون، حرف اولش این نبود که اینا معنا باشه. من یادمه قدیما که مغنی تدریس میکردی، من اینجا حالا به شما عرض بکنم، میگفتم که اون معنای اول در حمزه تسویه، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، در اونجا بله، اون ربطی به استفهام نداره، واقعا نداره. اما هفتای بعدی، اولا هفتا نگو، بگو هفتاد تا، معلوم نیست بتونید همه رو جمع کنید. بعدم اینایی که میشماری بعضیش قسیمه هم نیست، تداخل اقسام داره. بعدم اینا معنا نیست، اینا داییه. خب اینم اگر میخواید مطلب دوم حساب کنید، مطلب دوم میشه که هرچه در صیغه گفتی در غیر صیغه هم میگیم. من دوست دارم مطلب سوم را هم بگم، ولو تمام نمیشه، ولی عمدهش را عرض کنم، چون فردا هم که بحث تفسیر داریم این ساعت میره تا شنبه انشاءالله واقعا کار بکنید فضلا. نگید ما قبلا شنیدیم از فلانی و تو سلسبیل خوندیم و یه تغییراتی من میخوام بدم امروز که برای اولین بارم هست دارم عرض میکنم. اینا رو میگم که توجه شما بیشتر بشه. اگر قبلا شنیدید، و من میدونم بعضی از دوستان حتی سلسبیل رو دیدن، حتی تدریس کردن، مباحثه کردن و این بحث ما اونجا داشتیم، ولی امروز یه چیزای جدیدی میخوام عرض کنم، دقت کنید. ببینید، به نظر شما ما پسر خوبی باشیم و همه حرفای آقای آخوند رو قبول کنیم یا مناقشه کنیم، به اصطلاح نقد و تحلیل میخوایم بکنیم. خب میدونید که راه آقای آخوند جهت اطلاع، رفتم مطلب سوم، بسم الله الرحمن الرحیم، جهت اطلاع بهتون بگم، راه آقای آخوند تقریبا مخالف نظر قاطبه علمای ادبه. خیلی حرفه. نمونش ابن هشام، حالا این بر اون بر نریم، فرق نمی کنه. شما شرح کافیش همینه، ابن مالکش همینه. اینا نمیان دیوار بذارن بین معنا و دایی، میان تمام دوایی رو چی میگیرن؟ معنا میگیرن، ولذا شماره میزنن 1 2 3 4 5 6 7 8، هی شماره میزنن، معنا زیاد میکنن. نهایتا بهشون میگه معنای حقیقی یا مجازی، میگن بگو مجازی ولی بگو معنا. به همین خاطر ابن هشام میگه حمزه برای 8 معنا میاد. بگم بهتون ابن هشام 8 رو رسیده، وگرنه اگر میپرسیدیم همین 8 میگم من این 8 رو رسیدم، اگر شما یه چیز دیگه پیدا کردید اضافه کنید. اتفاقا همین آیه انت قلت للناس به نظر من یه چیز دیگه است، این از اون 7 تا 8 نیست. حالا خب ببینید آقای آخوند داره اینو به هم میزنه. آقای آخوند میگه اینا معنا نیست، درست شد؟ رو اون حرف اولشا، حرف دومش نزدیک به اونا میشه، چون قبول میکنه معنای حقیقی و معنای چی؟ مجازی. ولی رو حرف اولش که حرف اصلیشه، بین معنا و دایی فرق میذاره، دایی رو کلن از ساحت معنا خارج میکنه و میگه معنا واحده، که صیغه امر رو گفت، استفهام رو فرمود. ببینید آقایان، ما سابقاً عرض می کنم از همون زمانهایی که مغنی رو تدریس می کردیم، حتی این مغنی الادیب که کار ما هست، من به رفقا گفتم اینا رو بیارید تو پاورقی که طلبه از اول فرق معنا و دایی رو بفهمه، نیاد تو کفایه متوجه بشه. همون اول تو مغنی سال سوم، سال دوم، چندم میخونن مغنی رو، همونجا بفهمه. منتها رفقا بالاخره 4 تا نظر بود دیگه، ما یه رأی داشتیم، رأی نیاور ظاهرا هم نیست تو این مغنی الادیبایی که تو بازار است و تدریس میشه. حالا تا وقتی تدریس، حالا که ظاهرا باز یه چیز دیگه اومده، علایه حال عرض من این بود که بیاد ولی نیومد. میخوام عرض کنم از همون موقع، مثلا بگید 45 سال قبل، سال 60 پنج نه دیگه همون 61 62 همون 30 و 40 خورده سال قبل ما این داشتیم. تا بعد من سلسبیل رو نوشتم. سلسبیل رو نگاه کنید، ما اونجا مفصل فرق بین معنا و دائی و اینکه دائی رو معنا حساب نکن حتی مجازی، نکتش اینه، و الا اگر دائی رو معنای مجازی حساب کنیم دیگه با ابن هشام دعوا نداریم، اونم میگه بنده خود میگه معنای مجازی. نه، حتی معنای مجازی هم حساب نکن، معنا رو واحد حساب کن. آقایون اینا رو ما تو کتابمون سلسبیل آوردیم، گاهی هم تو درس مناسبت شده گفتیم فرق معنا و دائی. بعدم نمیدونم آقای مظفرم داره یا نداره، حالا شماها بهتر باید یادتون باشه، آقای مظفرم برای صیغه عام معنا زیاد میشماره آقای مظفر، اما این تذکره رو میده یا نمیده و مثلا میگه بذار تو کفایه طلبا بخونن، نمیدونم، حالا خودتون یه نگاه بکنید. اگر بگه خب اولین بار طلبه تو اصول فقه آشنا میشه، وگرنه تو کفایه. ولی آقایون این که گفتم جدیده اینه، ببینید اگر یه زمانی حالا ما سلسبیل رو درستش کنیم، ویراستش کنیم، شاید من اونجا اضافه کنم. اینی که میخوام عرض کنم، هی حساسم بگم جدیده، که دقت کنید، اینه که ببینید بعضی وقتا دایی با حفظ معناست واقعا. چی گفتم؟ دایی با حفظ معنا واقعا. دایی متعدده. مثالی که زدم مثال خوبیه. چی بود مثالی که من زدم؟ فارسی. من دیشب نماز شب خواندم. همین. ببینید من دیشب نماز شب خواندم، به هر انگیزه ای من اینو بگم، به هر انگیزه ای معنام هست، یعنی من به شما القا کردم، شمای مخاطب فلانی بدون من دیشب نماز شب خواندم، معنای من که معلومه، من یعنی من، دیشب یعنی دیشب، نماز شب یعنی نماز شب، خواندم یعنی خواندم دیگه. منتها انگیزه دیگه حالا فرق میکنه، به چه قصدی من اینو گفتم، گفتم براتون، فرق میکنه. ولی بعضی وقتا میدونی چی میگم، من پریشب یه دفعه ها، این مال حاصل فکر پریشبم هست، یه دفعه به ذهنم اومد ما این مطلب رو میتونیم همه جا چیز کنیم، همه جا حفظ کنیم، یعنی همه جا همینطوره. مثلا اونجایی که خداوند استفهام میکنه، اعنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونی، که به حضرت عیسی میگن روز قیامت، تو پرانتز باز ببرم شما رو، میگن وقتی خدای متعال این سؤال رو از جناب عیسی میکنه، عیسایی که حسابش پاکه و نفرموده و نگفته، یک سال میلرزه از هیبت سؤال، از هیبت سؤال. لذا این ضرب المثل که میگن آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، این تو قیامت نیست، این مال دنیاست. و الا در قیامت خود محاسبه هیبت داره. حالا دوستان ببینید این روایتش کجاست. من اولین بار از آقای علامه امینی شنیدم، کتاب نوشتم نبود که مثلا آدرسش رو نگاه کنم، از نوار ایشون شنیدم. ببینید اینو ایشون از کجا، بالاخره علامه امینی خودش سنده دیگه، ببینید اینو از کجا ایشون، اگر شد تو ایتا به من بفرستید 902 به هر حال داشته باشیم، که عیسی مسیح دارای حساب پاک ولی هیبت سؤال، هیبت پرسشگر جناب عیسی رو میلرزونه. حالا دیگه مسائل این که خب چرا عیسی بلرزه فلان، اوناش حالا یه حسابی دیگه داره، اونا باید بعدن با هم بشینیم صحبت کنیم. ولی به هر صورت ببینید، الان ما میخوایم اینجا پیاده کنیم. طبق مبنای آقای آخون اینجا معنا محفوظه، معنا محفوظه، درسته؟ معنای استف، معنای حمزه، معنای حمزه چیه اینجا؟ چی؟ مگه صیغه حمزه است؟ طلب فهمه؟ طلب فهمه؟ میدونید معنا چیه اینجا؟ میگید حمزه معناش محفوظه دیگه. صریحا داره آقای آخون میگه در خدا هم بیاد نگید معناش منسلخه، معنا محفوظه. خب معنا اینجا چیه؟ حالا همین مثال عوض نکنید. آقای آخون داره عبارت، نمیدونم دیشب پیش مطالعه کردید یا نه، میفرماید که بله پیدا کنم، میفرماید که نسبت ایقائیه انشائیه، عبارت رو بعد ببینید وقت نداریم، نسبت ایقائیه انشائیه. من که نمیفهمم این ایقائیه انشائیه، حال تو حمزه شما درستش کن، همین تو حمزه علیس الله بکافن عبده، میگید خداوند با این حمزه داره طلب فهم میکنه، منتها به انگیزه ملامت. خاک بر سرتون، علیس الله بکافن عبده، چه اعتقادی دارید شما؟ خب این یعنی چه طلب فهم؟ ایگه کمی ها با نماز شب خوندم، بگید آقا اونجا میشه معنا رو نگه داری، من دیشب نماز شب خواندم، میشه معنا رو نگه دارید، اما این جاها نمیشه معنا رو نگه دارید. این حرفی که عرض کردم جدیده، ما قبلا همه اینا رو یک کاسه میکردیم، اما فکر میکنم فرق میکنه. متاسفانه نتونستیم، چرا خیلی پیش رفتیم، امروز درسمون از اون درسای ماندگار بود به نظرم، ولی باید شنبه یه مقدار بیشتر بپردازیم، روش تأمل کنید، برگم ندارید که خودتون فکر کنید تا شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
حمزه تسویه هم میشه به صورت استفهام معنی کنه، مثل مثلا میگه من این کار کردم که ببینم چرا تو این کار کردی، و مثلا اونم بگه مساوی است که آیا اینطوری باشه یا اونطوری باشه. خب اینو دارن، این قرار میکنن، باز میگن استفهامه، مثلا میگه چه کرد من آمدم،
فرق نمی کنه استغفرت اللهم هم لم تست. میدونی که ما کلمه آیا بیاریم این کار حل نمی کنه تو فارسی هم، فرق نمی کنه. آیا این تردیده نه استفهام. حالا ما مشکل ما تسویه نیست، مشکل ما بقیه شه، اونو بلیش
جان مقوم آخون تو این احتمال دوم که فهمودید، حالا من زهای عباقتون که دیدم به نظرم اینجور میاد، ایشون معنا رو واحد میدونه، منطقه میگه به یک انگیزه این معنا میشه حقیقی، به انگیزه های دیگه میشه مجازی.
بله.
تعدد معنا پس نیست.
نه دیگه نمیشه که معنا واحد باشه، هم حقیقی باشه هم مجازی.
یعنی اینجور میخوام، یعنی دایی میاد جز معنا، اینطور میشه دیگه.
بله اینطور میشه،
چون انشاء طلب به این دایی یک معنا، این میشه دیگه، درست میگه
حقیقیش اینه، بقیه معنای مجازی.
ولی انشاء طلب تو همه معنا،
ولی معنا هست ها. بله انشاء طلب هست، منتها اون معنا دیگه این معنا نیست، مگر اینکه بگی حقیقی و مجازی واحده.
دایی نمیتونه جواب واسه حقیقی و مجازی بشه وقتی به وضع برگرده.
چی؟ پس برگشت، پس معنا فرق کرد. خودتون گفتید وقتی به وضع برگرد.
سلام علیکم. سلام علیکم. پس استفهام در واقع به خود آره که نمیشه اصل معنا را طلب گرفت. اصل معنا را چی میگه؟
همون حرف ابن هشام رو بزنید. من یواش یواش پام برم به حرف ابن هشام. 40 سال علیهش حرف زدیم.
واسه که نمی چه جو قدیمش بهتره.
30 سال بقیه عمرمون، حال فرض کنید 30 سال باشه، نمیدونم. به نفع شهر زدیم. همین. و این با اون فرق میکنه. بدونید ما فوری مثال میزدیم، من دیشب نماز شب خوندم. اینو میزدیم و اینا جدا نمیکرد. که گفتن حرف جدیده، فکر جدیده اینه. خب
مثلا تسلیه رو معنی سوم در عرض
نداره. اون بله، اون اصلا یه چیز دیگه است.
خب ما رو اون حرف ترکیب نحوش چجوری میشه؟ نه ندا باشه، نه استفهام باشه،
تسلیه دیگه هیچ. حرف تسلیه
نحوی
نداره دیگه،
نقش نداره و معنیشون
مثل حله. حل چه نقش نحوی اعرابی داره؟
اونجا نمیگم معمولاً دیگه.
آقا برای خود پیام برای اکرم یسالونک عن الانفال، یسالونک هایی که خدا مطال میاره، خود پیغمبر اکرم هم که اینا عالم هستن، در مورد ایشون هم میتونیم ما بگیم اینجا بازی استفهام ها
این استفهام پیغمبر نیست که، استفهام اوناست از پیغمبر. بله اگر یه جا استفهام پیغمبر باشه از اونا، اون وقتی حرف میاد. این مثال که شما دارید استفهام اوناست از پیغمبر. بله
نمیتونه در معنی واقعی خودش به کار رفته باشه، تا از این استبعاد استعماری که با وجود میاد، از این استبعادی که هست، یعنی واقعا خداوند نمیدونه. بعد اون مخاطب دقیقا همین طلب فهم الغا میشه به مخاطب، دایش هم نه، یعنی بازم در معنی واقعی خودش با کار رفته باشه.
حالا بذارید اینو ما بذرش رو امروز پاشیدیم، درسته؟ یه مقدار فکر کنید تا شنبه خیس بخوره، بعد ولی خب شبه ما رو هم حواستون باشه. شما اینجا چه چیزی از استفهام ابن هشام اگر بهش بده میگه اصلا اینجا استفهام نیست، استفهام نیست. ابن هشام اینو میگه، میگه اینجا مثلا فرض کنید توبیخ، از کلمات توبیخ تقریر، اما شما میخواد این معنا رو نگه دارید استفهام. یه دفعه مثل آقای آخون میگه نسبت ایقائیه انشائیه، یعنی ایقائیه انشائیه، باید چیزی درست بکنید. نکته ای که من امروز جدید بود ولو آخر درس بود نباید حدر بره، اینه که ما اینو نباید به مثل من دیشب نماز شب خوندم چیز بکنم. جایی که جمله معناش روشنه و واقعا هم قابل اراده است، اون تا جمله روشن قابل اراده ممکنه انگیزهای مختلف باشه، انگیزهای مختلف باشه.
بس ضربت
هست، دعایی رو غیر از اراده جدیه بگیریم، یه فصل متنابه بین این دوتا هست. من که نمیدونم
مقصودون چیه، اراده جدیه داشتیم، اراده استعمالیه داشتیم،
حال اون رو وارد نشیم چون ما اصلا اونو قبول نداریم. اراده جدی استعمالی اون باز یه دردسری ما با اون داریم. این حالا هرچی میخواید بگید، یعنی بخواید بگید در معنای حقیقی اراده استعمالیه، در معنای مجازی مثلا اراده جدی است،
یه ذره به اینجا منصرف میشه.
نه
شما
حالا همون همون مثلا درستش بکنید معنا رو، حالا با معنا مشکل داره، معنا رو درست بکنید تا بعد مثلا ببینیم چی
میشه. معناست طلب فهم. خدا هم وقتی سوال میکنه داره طلب فهم. حالا یه سوال به وجود میاد که خدا که طلب فهم نمی کنه، میگیم اونجا مشکل داره، خدا نمیتونه طلب فهم بکنه، درست در نمیاد، که دایی هماهنگ با معنا باشه. اگه دایی طلب فهم باشه، معنا هم طلب فهم باشه، این نمیشه. اما اگر داعی چیز دیگه است، معنا طلب فهمه، اشکالی نداره، با خدا هم میشه رسید. حالا یه مثال دیگه مثل اون جمله‌ای که حضرت ابراهیم گفت، فرمود
مثال زیاد نکنید، طلب فهم در خدا
در طلب فهم
معنا نداره، نه طلب هست نه فهم، فرض اینه که طلب فهم نیست. چرا دقت میکنید
توی مجاز سکاکی اونجا واقعا ما نمیخوایم بگیم شیر رو دیدم، چطور ما این معنای رجل شجاع رو متوجه میشیم؟ میگه شما واقعا داری میگی شیر رو دیدم، اما وقتی واقعا این جمله شیر رو دیدم رو در اون شرایط قرار میدید، مخاطب متوجه میشه که منظور شما رجل شجاع بوده، شیر نبوده. اینجا هم مثل همون باشه،
یعنی شما رجل شجاع شیر اراده کرده بودید،
یعنی اراده کرده واقعا داره میگه من شیر رو دیدم.
سکاکی اینو میگه، این سکاکی میگه دروغ بگید، من شیر رو دیدم.
بعد از اینه که اراده استعمالی و اراده جدی رو جمع‌بندی کردی، بعدش قضاوت میکنید دروغه یا نه، اما اولش که نمیشه.
طرف نه شیر رو دیده نه شیر رو اراده کرده، درسته؟ خب
ولی گفته من رعیت و اسدم،
منتها سکاکی میگه که اسد که میگه نمیخواد خارج از موضوع اون له بکنه کلمه رو، منتها معنا رو توسعه میده، گویا میگه لشیر مستاقان، شیر خیابان، شیر بیابان، این حرف سکاکیه. برضا میگه رعی که اسدن خروج از موضوع اولا نیست، ادعا میکند غیر شیر شیر، اون اونه، حالا حرف سکاکیه، اما معنا محفوظه. اینجا معنا چیه؟ هی هم میری تو اراده جدی استعمالی، سکاکی مکاکی، این هی توانتون رو پخش میکنه، اونو اصلا ویل کنید. شما اینجا خداوند استفهامی فرموده است، میگه طلب الفهم، چون طلب الفهم رو آقای آخوندم نمیتونه بگه، میگه نسبت ایقائیه انشائیه، عبارت داره دیگه، ما با این عبارت گیر داریم و میخوام بگیم این با جایی که معنا متفاوته فرق میکنه. هر جا معنا رو بشه دست نزد، درست شد؟ اون بله، اما جایی که نه معنا به هم میریزه دیگه. من فکر کنم بذاریم شنبه، هم خودتون اذیت میشید هم
نمیشه بگون طلب علم فعلی خدا،
چی؟
طلب علم فعلی خدا، یعلم الذین جاهدوا منکم یعلم الذین صابروا، یعلم صابری، صابری نیست شما رو میخوام بعد امتحان اون بشناسید، خدا که میشناسه علم فعلی
بشناسانی،
بله علم فعلیه دیگه. حالا علامه میگه تو علم نظام علم فعلیه خدای متعال، اون علم ازل مر بله میدونه خدا، همه رو میدونه تو علم ازلش، از ابتدا تا انتها رو میدونه. میتونیم اینجا این علم فعلی بدونیم در به فهم ها که بخوام معنا رو حفظ کنیم،
یعنی معلوم شدن رو بگیم علم فعلی و نسبت هم بدیم به خدا، ما باشیم قبول نمی کنیم. یعنی کلمه رو شما بگید، خارجان می دونیم، بله خارجان می دانیم خداوند متعال به علمش هیچ اضافه نمی شود و علم خداوند فعلیت پیدا می لیعلم الله من ینصره، مثلا لیعلم الله یعنی لی این که علم خدا در خارج عینیت پیدا
کنه،
فعلیت پیدا کنه، این کلمه اینو دیگه تصرفات دیگه. تو دعای پنجشنبه است فکر کنم، روز پنجشنبه اونجا داره فعرف اللهم، خدا یا بشناس، یعنی نسخه بدلش کردن فعرف الله، یعنی بشناسان. حالا این دعا بود میشد دستوش ببری، ولی اگه قرآن بود که نمیشد ببری. نسخه بدل پنجشنبه، دعا پنجشنبه، فعرف اللهم، فعرف الله. اما مثلا فعرف رو به معنای فعرف بگیریم. میگم دیگه همون بحثای رجوع محکم متشابه به محکم.